ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. امروز گل محمدی در تمرینات پدیده شرکت میکنه، در کنارش هنوز نیمکت سرمربیگری پرسپولیس یک علامت سوال بزرگ برای همه هست و آندراس راماچونی نشست خبری برگزار کرده و شما از فوتبال چه خبر باشید. بخش‌های مختلف برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم. آخرین اخبار دنیای فوتبال، گشت مجازی، فوتبال بدون مرز، یک روزنامه‌نگار یک یادداشت، نگاهی اجتماعی به مسائل فوتبال، از نشان تا هویت، مرور اقتصادی فوتبال و بخش های مختلف دیگه. یحیی گل محمدی یکی از چهره‌هایی که در فصلی که پشت سر گذاشتیم و یکی دو فصل اخیرش در ذوب‌آهن و تمام تیم‌هایی که بوده، هم تیمش فوتبال خوبی رو به نمایش گذاشته، هم فراتر از سطح انتظار نتیجه گرفته و تونسته خودش رو به عنوان یکی از بهترین مربیان لیگ معرفی بکنه. پیشینه پرسپولیسی او دل خیلی ها رو قنج میبره برای اینکه بیاد تو پرسپولیس رو نیمکت تیم پرسپولیس بشینه و همین امر باعث شده تا مسئولان پرسپولیس باش وارد مذاکره بشن. اما خب پدیده باهاش دو سال تمدید کرده. حرف و حدیث و شایعه زیاده، اینکه تلویحاً گفتن اگر پیشنهاد پرسپولیس بود قرارداد بتونه فسخ بشه یا هر چیز دیگری، ولی اون چیزی که مکتوبه عاری از هر نوع این موضوعات و گفته هاست. خدمت شما عرض بکنم که پرسپولیس از طرفی خودش زخم خورده این ماجراست، حالا به شکلی البته. اینکه باشگاهی با مربی که تحت قرارداد پرسپولیس مذاکره میکنه و اون رو متقاعد میکنه که به این باشگاه بپیونده، همه اینها رو کنار هم بگذاریم و حالا پرسپولیس وارد مذاکره شده با یحیی گل محمدی. شاید مرسوم باشه در چنین شرایطی باشگاه با باشگاه طرف بشه و بعد با سرمربی، نه مستقیم با سرمربی. فارغ از تمام این بحث ها، هر چند که شما یه گوشه ذهنتون داشته باشید اشا بهش فکر بکنید، فکر میکنید انتقال گل محمدی از پدیده به پرسپولیس یک انتقال موفق هست یا خیر؟ یک بله، دو خیر. در نظر بگیرید که انتقال موفق انتقالی است که هم پرسپولیس منتفع بشه هم پدیده منتفع بشه. من حیث المجموع فکر می‌کنید اتفاق مساعدیه و یک انتقال موفق خواهد بود. یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع می‌کنیم. یحیی گل محمدی در فرودگاه مشهد فعلا در پدیده می‌ماند. پس از که شوگوسای فراوان سرانجام برانکو ایوانکوویچ قرارداد خودش رو رسما با باشگاه پرسپولیس فسخ کرد و همین اساس نامه فسخ قرارداد برانکو پنجشنبه عصر به دست مدیران پرسپولیس رسید. نشست خبری آندراس راماچونی حاشیه هایی داشت. جباری پیشکسوت باشگاه استقلال گفت جوانی بی تجربه در نقل و انتقالات استقلال دخیله، احترام بزرگان باشگاه حفظ نشد. در همین خصوص حسن روشن گفت برای معارفه استراماچونی کسی با من تماس نگرفت. اما سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال بعد از اتمام اردوی این تیم کماکان در ایران حضور داره و مشغول برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار جدید بین تیم‌های ملی ایران خواهد بود. اردوی تیم ملی فوتبال ایران اواسط خرداد به پایان میرسه. مارک به پایان رسیده، عذر میخوام. مارک ویلموتس با اتمام اردوی تیم ملی به بازدید از تمرینات تیم‌های پایه فدراسیون فوتبال مشغول شده و اخیراً اخبار جدیدی از اردوی این تیم در تیر ماه منتشر شده. قرار هست که تیم ملی اردوی 5 روزه در تهران داشته باشه بدون لژیونرها و البته سرمربی تیم ملی مشغول ایجاد چارت کاری جدید در تیم‌های پایه از نوجوانان تا رده سنی امیده. بعد از ظهر همتون بخیر. به نظر شما انتخاب و انتقال یحیی گل محمدی اگر میسر بشه از پدیده به پرسپولیس انتقالی موفق خواهد بود؟ یک، بله. دو، خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. فراموش نکنید یحیی گل محمدی با پدیده قرارداد 2 ساله داره و شاید تمام این موارد بتونه دخیل باشه در نظر شما که یک انتقال موفق میتونه باشه اگر میسر بشه یا خیر. 30306 در اختیارتونه. فقط هم عدد بفرستید برامون، خیلی متشکرم. 1 یا 2. 1 بله 2 خیر. ببینیم احسان محمدی در مورد یحیی گل محمدی چی میگه. سلام میکنم به احسان.
سلام حافظ جان، روزت بخیر. منم خوشحالم که صدات رو میشنوم. امیدوارم که حال تو و همه دوستان عزیزی که دارن رادیو ورزش رو گوش میدن خوب باشه و خبرهای خوبی رو شنیده باشن در این آغازین روز از ماه تیر ماه، اولین روز از تابستان. باشگاه پرسپولیس کماکان درگیر انتخاب سرمربی هست. به نظر میرسه که اونها در حالی که 1 ماه پیش هوادارانشون جشن میگرفتن و اصلا به اومدن چنین روزهایی فکر نمیکردن، حالا با مهمترین چالش فصلشون روبرو هستن و اون هم نشستن کسی روی صندلی بسیار بزرگ برانکو ایوانکوویچ. اینکه یکی نفر بیاد بره به رختکن تیم برنده و روی نیمکتی بشینه که سرمربی قبلی هر چه افتخار بوده کسب کرده، کار دشواری هست، چون میدونه به محض اینکه پاش به لغزه هواداران کم طاقت روی سکوها اسم برانکو رو فریاد میزنن. در این چند روزه مهمترین گزینه داخلی که ازش اسم برده شده یحیی گل محمدی هست، گرچه با باشگاه پدیده قرارداد داره و این یکی دو روزه زمزمه هایی شده برای اینکه این قرارداد فسخ بشه یا بندهایی درش قبلا گنجانده شده که یحیی بتونه به پرسپولیس بیاد. فعلا همه چیز در حد قطعیته، یعنی یه عده با قطعیت میگن که اون به پرسپولیس میاد و یک عده هم قاطعانه میگن که نه، با پدیده در لیگ امسال بازی خواهد کرد و همینطور این تیم رو در لیگ قهرمانان آسیا رهبری خواهد کرد. نکته جالبی که دوست دارم در مورد یحیی گل محمدی بگم اینه که اون همیشه تصمیم‌های غافلگیر کننده در زندگیش گرفته و از اون بازیکن‌هایی هست که من در ذهنم هرچی ازش مرور میکنم، زمانی که بازی میکرد از 1993 که برای تیم ملی دیدیمش با اون اندام ظریف و لاغر و قد بلند و رفتارش که کاملا محجوبانه بود به دور از جنجال ها و حاشیه های مدافعانمون، سالها همیشه یحیی گل محمدی خاص بوده، چه در رفتارش و چه در گفتارش. وقتی به پرسپولیس اومد، قبلش به تیم ملی دعوت شده بود و در پرسپولیس روزهای خوبی رو داشت تا اینکه دچار یک بیماری عجیب شد، تب مالت گرفت، یکی دو سال نتونست مثلا بازی، تعداد خیلی کمی برای پرسپولیس بازی کرد. بعد که آماده شد، علی پروین اون رو تو لیست فروشش قرار داد و رفت فولاد. در فولاد بود که دوباره اینقدر خوب درخشید که دوباره علی پروین آوردش به پرسپولیس. یعنی همیشه یحیی گل محمدی اینقدر خوب بوده که خودش رو به دیگران تحمیل کرده. اون تونست در جام جهانی برای ما مقابل مکزیک گل بزنه، در مقدماتی جام جهانی 2002 هم یه گل زد مقابل ایرلند، کافی نبود و اون اشکاش همیشه به یادمون مونده. من چون خودم اون بازی ورزشگاه بودم، یادم هست که چجوری عشق میریخت و همه سعی میکردن آرومش کنن و اون فقط سمت رختکن میرفت. لحظه های تلخ تاریخ فوتبال ایران هست. اما یحیی وقتی که فوتبالش رو کنار گذاشت، البته اونم با سباباتی نه با پرسپولیس، در سباباتی کنار سهراب بختیاری زاده با علی دایی جام گرفت، جام حذفی، سوپر جام، و اونجا هم تونست حقش رو به یک نوعی از فوتبال بگیره و همه افتخاراتش در پرسپولیس نبوده. نکته جالب این است که بازیکنی مثل یحیی گل محمدی بیشتر از مهدی بعدوی کیا، بیشتر از علی کریمی و حتی بیشتر از علی دایی برای پرسپولیس بازی کرده، اما انقدر همیشه این بازیکن محجوب بود که زیر سایه جنجالی ها، حاشیه ساز ها و اونایی که روی سکوها مدام تشویق می شدن اسمش جامون. از 2008 هم مربیگری میکنه، 10 سال هست، 8-9 تیم رو عوض کرده، از نساجی مازندران تا ذوب‌آهن اصفهان، از تراکتور سازی تا نفت و سبای قم و عرض کنم خدمتون پدیده، و در همین سالها خوب بوده، چشم نواز بوده، در تراکتور سازی با پنجره بسته خوب کار کرد، گرچه بهار تبریز رو ندید. در پدیده اینقدر خوب بود که سهمیه گرفت برای اولی بار، در ذوب‌آهن قهرمان شد و سبکی خاص فوتبال خودش رو بنیانگذاری کرد، اونجوری که من بهش میگم تیکی تاکای ایرانی. به هر حال در وسعت و قامت بازیکنان ایرانی یک نوع خوبی از فوتبال رو ارائه کرد و الان هم انقدر خوب بوده که گزینه سرمربیگری پرسپولیس هست. اون دوره هم که در پرسپولیس بود 22 بار بازی کرد، برای پرسپولیس مربیگری کرد و 2 شکست، اما هواداران اون رو نپذیرفتن، بیشترش هم به خاطر اون شکست مقابل سپاهان در فینال جام حذفی بود، وقتی اونا 1-0 جلو بودن، اگر اون توپی که بنگر زد به تیرک خورد توی دروازه میغلطید، یحیی ممکن بود سرنوش مربیگریش فرق کنه، ولی اون توپ گل نشد، پرسپولیس در پنالتی ها باخت به سپاهان و نحوه خداحافظی مهدی مهدوی کیا به عنوان یک اسطوره به کام پرسپولیسی ها خوش نیومد و یحیی وادار به استعفا شد. اما در ذوب‌آهن خودش رو به فوتبال ایران دوباره تحمیل کرد. حالا هم در پدیده اینقدر خوب بوده که کسی نمیتونه از کنار اسمش بگذره. پرسپولیسی ها چند بار باهاش ناسپاسی کردن و حالا به عنوان یکی از بهترین گزینه های داخلی، با عنوان کسی که پسر پرسپولیس، صاحب فکر متین جنتلمنه و در همه این سالها رفتار فروترانه و خوبی از خودش به جا گذاشته، دارن اسمش رو تکرار میکنن، شاید بشه تصور کرد اون کسی هست که بتونه بار برانکو رو از روی زمین برداره. یه نکته هم وجود داره که تأثیر رسانه هاست. نسل جدید یحیی گل محمدی رو با این جمله مشهور عادل فردوسی پور میشناسه که چه وقت چیپ زدن بود آقای گل محمدی. اون ضربه‌ای که مقابل چین زد، ما در جام ملت‌های 2004 با مربیگری برانکو ایوانکوویچ رفته بودیم تا پای فینال ولی اونجا شکست خوردیم. توی اون بازی ایمان مبعلی هم پنالتی هدر داد، ولی اینقدر این جمله تکرار شده که همه یحیی گل محمدی رو با اون میشناسن و این به نظر من اجحاف در حق بازیکنیه که بیش از 70 بازی ملی داره و همیشه یک شخصیت جنتلمن و فوق‌العاده داشت، چه درون زمین و چه بیرون زمین. اینم کارکرد رسانه هاست که میتونن چجوری یک موضوع رو لیبل کنن، برچسب کنن و اتفاقات خوب رو کور کنن و کمتر ببینیم. یحیی برای تیم ملی ایران در جام جهانی هم گل زده و در فوتبال ایران همیشه یک برند بوده. امیدوارم هر جا که هست اگر به پرسپولیس اومد، اگر در پدیده موند، مایه افتخار فوتبال ایران بشه و خدا پشت پناه اون و هر کسی که قلبش برای این سرزمین میتپه. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنونم از احسان محمدی. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. موضوع برنامه رو یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم. اگر میسر بشه، اصلا فکر انتقال یحیی از پدیده به پرسپولیس فکر می‌کنید تصویر یک انتقال موفقه یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. خیلی نظر و نزدیک به هم و جالبه. حالا در یه بخشی از برنامه اشاره‌ای به اون چیزی که تا الان برامون فرستاده شده خواهم کرد. ممنون میشم اگر فقط عدد بفرستید برامون، یک یا دو، بله یا خیر، یک انتقال موفق هست یا اینطور نیست. ظهر امروز سعید واسعی، هافک تهاجمی و جوان تیم فوتبال پیکان، با حضور در دفتر آقای شیعی مدیر عامل باشگاه و مذاکره با ایشون قرارداد خودش رو دو فصل دیگه تمدید کرد. اما باز هم جنجال در راهه. باشگاه تراکتور سازی معتقده که سه بازیکن سرباز این تیم که مربوط به زوباهن هم میشن تا نیم فصل اول همچنان بازیکن تراکتور سازی هن. این سه بازیکن دانیال اسماعیلی فر، احسان پهلوان و مهدی مهدی پور هستن. هر سه تاشون هم برای زوباهنن که به خاطر گذروندن دوران خدمت و سربازیشون اومده بودن به تراکتور سازی. در همین خصوص آقای صادقیان مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی گفتن که ما توافقی با باشگاه زوباهن نداشتیم. این بازیکن‌ها طبق قرارداد و مدتی که از سربازی اونها باقی مونده تا نیم فصل بازیکن تراکتور به شمار میرن و اگه قرار به جدایی اونها باشه باید دو باشگاه به تفاهم برسن که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده. اما بازم از تراکتور براتون بگم، مالک باشگاه تراکتور سازی در سفت جدید نام این شرکت یه تغییراتی ایجاد کردن و تراکتور سازی رو، شرکتش رو به نام شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور تغییر نام دادن. یعنی دیگه سازی ندارن، همون تراکتوری هست که اکثرا میگن. ابوالفضل بابادی به جمع طلای پوشان اصفهان پیوست، یک مهاجم جدید در تیم امیر قلعه. با دکتر انصاری همراه میشیم و مرور میکنیم اخبار اقتصادی دنیای فوتبال رو. بازم ببینیم که اون ور آبی ها، اونهایی که در فوتبال حرفه‌ای دنیا فعالیت میکنن، چطوری فوتبال کردن صنعت و ازش پول در میارن.
حافظ عزیز سلام، شنوندگان گرانقدر درود بر شما. اخبار اقتصادی این هفته رو با لیگ فوتبال فرانسه، البته در بخش زنان، آغاز میکنم. هفته پیش تو خبرها بود که لیگ فوتبال مردان فرانسه و لیگ دست اول این کشور حامی مالی نام پیدا کرده، با یک شرکت قرارداد بسته. حالا هم خبر میرسه که لیگ فوتبال زنان فرانسه هم حامی مالی نام پیدا کرده و شرکت آرکما، شرکتی فعال در صنعت شیمی و تولید محصولات شیمیایی، قراردادی 3 ساله منعقد کرده و از این به بعد لیگ فوتبال زنان فرانسه با نام دیوان آرکما شناخته خواهد شد. اما روکو کامیسو، مالک جدید باشگاه فیورنتینا، خبر از بازسازی ورزشگاه این تیم داده. کامیسویی که ماه گذشته با 180 میلیون دلار باشگاه رو خریداری کرده، قصد داره که دستی به سر و روی ورزشگاه این تیم هم بکشه و ورزشگاه رو که از سال 1990 به بعد دیگه مورد بازسازی قرار نگرفته رو بازسازی بکنه. این میلیاردر آمریکایی ایتالیایی همچنین قرار هست که تور پیشفصل فیورنتینا رو در داخل آمریکا برگزار بکنه و اونجا در کنار تیم‌های بزرگ بتونن اردوی پیشفصلی رو در این کشور داشته باشن. اما باشگاه لیون در فرانسه قراردادی رو با یک شرکت فعال در صنعت موسیقی به اسم اولمپیا پروداکشن منعقد کرده به عنوان حامی مالی و نیز این شرکت و باشگاه لیون قصد دارن که به صورت مشترک فستیوال موسیقی رو در کشور فرانسه برگزار بکنن، فستیوالی که هر ساله برگزار میشه ولی از این بعد مدیریتش به عهده این شرکت مشترکی خواهد بود که توسط لیون و اولمپیا پروداکشن فعال خواهد بود و کارهای اجرایی این فستیوال موسیقی رو برگزار خواهد کرد، فستیوالی که مکان و مقرش هم ورزشگاه اولمپیک لیون خواهد بود. لیون قصد داره با این کار وارد صنعت دیگه ای در زمینه تفریحات بشه، صنعت موسیقی، و برند خودش رو اونجا توسعه بده و از اونجا هم درآمد کسب بکنه، در کنار اینکه میخواد در زمانهایی که ورزشگاه این تیم خالی از بازیهای فوتبال هست به واسطه فعالیت‌های دیگه ای مثل فعالیت‌های هنری و موسیقی درآمدهایی رو از ورزشگاه خودش داشته باشه. اما این خبر جالب در مورد بارسلونا در چند روز گذشته منتشر شد و یک شرکتی اومده در 2 سال داره بررسی میکنه فعالیت‌های فضای مجازی باشگاه بارسلون رو و به این نتیجه رسیده که 30% حساب‌های کاربری باشگاه بارسلون حساب‌های به اصطلاح اتوماتیک یا ربات‌ها هستند که میان به صورت اتوماتیک اونجا یک طیف و یک جریانی از خبرسازی، شایع‌سازی و همینطور انتقادها رو انجام میدن. به طور مثال شروع میکنن به انتقاد کردن از مربی باشگاه، از مدیر عامل باشگاه و یک جریان سازی میکنن در فضای مجازی بارسلون. این مطالعه 2 ساله و رفتارشناسی مخاطبان که بر روی صفحات مجازی باشگاه بارسلون صورت گرفته اعلام کرده که 30% اینها رفتارهای غیر انسانی در حقیقت دارن و مشخصه که این به واسطه انسانها این متنها و پیامها نوشته نمیشه و واسطه رباتها و حسابهای اوتوماتیک هست و خب این یک تهدیدی است که به هر حال همه تیم‌ها رو میتونه تهدید بکنه و در برابر همه تیم‌ها باشه که حساب‌های کاربری فیک یا حساب‌هایی که به صورت اتوماتیک یا رباتی کنترل میشن میتونن جریان سازی بکنن در داخل باشگاه‌ها و خب انسان‌ها هم که اینها رو مطالعه می‌کنن فکر می‌کنن افراد دیگه هستن که این خبرها رو منتشر می‌کنن و اونها هم فریب بخورن و در نهایت باعث بشه یک باشگاه آسیب ببینه. به هر حال هرچه تکنولوژی در فوتبال توسعه پیدا می‌کنه امکانات اینچنینی و شرایط اینچنینی هم در باشگاه هست که باید اینها هم مورد توجه جدی قرار بگیره. مرسی، سپاس از شما که گوش دادید.
عصر همتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، به نظرتون انتقال گل محمدی از پدیده به پرسپولیس میتونه یک انتقال موفق باشه اگر میسر بشه؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. بریم به سراغ ادامه خبرهای فوتبالی امروز. یه خبر دیگه از تراکتورسازی تقدیمتون بکنم. آقای صادقیان گفتن مصطفی دنیزلی کار الهامی رو پسندید و ساکت الهامی گویا دستیار او خواهد شد. ایشون همچنین گفتن ما بازیکنانی که تا کنون جذب کردیم زیر نظر کمیته فنی بوده، اما دنیزلی در جریان این انتخاب‌ها هست. او به ما لیست خاصی نداده. در مورد تک تک بازیکنانی که جذب شدن بررسی‌ها انجام شد و از بین اونها اعلام کرد که به دلیل مصونیت دو سانتوس او رو نمی‌خواد. اما در ادامه صحبت‌های آقای صادقیان اومده که در مورد لیست تراکتورسازی که چه زمانی تکمیل میشه گفتن فکر میکنم از اواسط هفته آینده و قبل از رفتن تیم به اردو لیست تکمیل بشه. اما پرسپولیسی ها گویا نمیخوان باور بکنن که همه چیز تموم شده. حالا باشگاه سرخپوش تهرانی به دنبال شکایت از الاهلی عربستانه. سازمان لیگ برای میزبانی باشگاه در لیگ برتر فوتبال سه شرط تعیین کرد. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با توجه به دستورالعمل صادر شده در صورتی مجاز به برگزاری مسابقات هستند که اکثریت ورزشگاه‌های میزبان شرایط خواسته شده را داشته باشند. حالا این شرایط چیه؟ خدمتتون عرض می‌کنم. 1. راه اندازی و استقرار سیستم بلیت الکترونیکی به همراه نصب گیت های ورودی و شماره دار شدن صندلی ها. 2. تجهیز ورزشگاه به سیستم اتاق کنترل و دوربین های مدار بسته از درگاه های ورودی. 3. رو خود سکوها، یعنی اولش گفتم بذارید انتهاش هم بگم، از اونجایی که وارد میشن تا رو خود سکوها باید کنترل بشن. 3. جداسازی و تفکیک فضاهای بیرونی تا سکوها و مسیرهای تردد تماشاگران میهمان، میزبان و اما عوامل اجرایی. خیلی سفت و سخت قصد دارن که مسابقات رو با نظم برگزار بکنن مسئولان سازمان لیگ. فکر میکنم که نیاز هم باشه واقعا چنین دقت نظری نسبت به فصول گذشته. انشاءالله شاهد اتفاقاتی که در سال اخیر در فوتبال کشورمون بودیم دیگه نباشیم. بارسلونا، پی اس جی، رئال مادرید حتی در مقاطعی، منچستر یونایتد یه جاهایی خیلی جدی شد، اما یک باشگاه هست که استاد اینه که بذاره همه مذاکره کنن بعد بیاد وسط و با معقول ترین قیمت ممکن بازیکن مد نظرش رو بگیره. انگار خوی پدرخواندگی یه جاهایی حتی مافیا در رگهای این باشگاه سیاه و سفید جریان داره. یوونتوسی ها بیشتر از هر باشگاه دیگری به ماتیاس دلیخ نزدیک شدن. شاید زمانی که رونالدو وسط زمین بهش گفتش که بیا یوونتوس، باید انتظار چنین کارهایی رو و چنین اتفاقاتی رو میکشیدیم. شاید این از قبل با رونالدو هماهنگ شده بود که تو بهش بگو همه مدیران ورزشی باشگاه ها دارن میجنگن، اما تک ستاره ما با یک جمله میتونه دل جوان خوش چهره هلندی رو ببره و اون رو به تیممون نزدیک تر کنه. به هر ترتیب امروز اکثر خبرگزاری ها و منابع معتبر فوتبال اروپا گفتن که دلیخت بیشتر از هر جای دیگری به یوونتوس